أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته أمين الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد الغاصم المصطفى محمد المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. نظر مبارک سروران ما عزیزم، گفتگو و سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه حج می باشد. دیروز به سمع مبارک رسیدیم که فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. مثالی به خداوند سبحان بازگو فرمود که دنیا حقیقت داریم مثال وجود دارد. اشارات دیروز داشتیم از در مبارک عزیزان که اگر قرآن در اون بطن نورانیت خیش در کوه که رمز استقامت و رمز سلامت هست نازل شود، هر آینه میبینی که کوه تحمل این مفاهیم و این مطالب و نورانیت را ندارد. دکندک و خر موسی سعقا آنچنان میشود که توروار تک تکه میشود و موسی ها مرزلی میفتند. اما خب پاره از انسان ها متاسفانه به لحاظ حجاب ها که دارند اون برخورد صحیح و دقیق و انفعال درست رو نسبت به حضرت قرآن ندارند. فرمود این مثال را زدیم لعلهم یتفکرون، باشد که این دریچه های تفکر و اندیشه رو به سوی آیات قرآن باز کنند برای مردم و تأمل بیشتری در این باب داشته باشند. حال ریشه و مایه این کلام و این عظمت از کجا برخواسته است که این گونه اثر می کند؟ هو الله الذی لا اله الا هو. آخر این برخواسته از اون مقام منی است که هو الله الذی لا اله الا هو. گفتیم دیروز بنظر مبارک عزیزان که در این بخش پایانی سوره مبارکه حشر که توصیه بسیار مؤکدی از ناحیه معصومی علیه الصلاة والسلام در تکرار و مراجعه استنباط و قرائت و تلاوت این آیات بینات شده است، 18 نام از اسماء الحسنا حضرت باری تعالی وجود دارد که در هیچ کجای قرآن ما چنین مجموعی ندارد. توجه دارم سروران عزیز که اسماء الله و نام های خداوند سبحان لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خداوند اسماء حسنایی دارد، او را بدان نام ها بخوانید. گاه مطرح شده است این بحث که اسماء الله توقیفی است، یعنی ما میتوانیم اسمی برای خداوند سبحان بسازیم و بگوییم که این هم نام خداست چون چنین میکند خداوند سبحان. به لحاظ تفاوت های اساسی که بین اسماء الله و بین دیگر اسامی وجود دارد، لذا چنین کاری هرگز امکان ندارد. ما نمیتوانیم چه این عمل کنیم. گاهی ما مرادمون از اسم آن است که انبعن المسمى، یعنی آن که از مسمای خبر میدهد. اگر ما تعریفی که از اسم داریم این باشد و همین مرادمون از اسم الله باشد، اسماء الله یعنی همین ها، یعنی آن که ما این را که ببینیم یا بشنویم یاد اون مسمى میفتیم، اگر به این معنا باشد هیچگاه توقیفی نیست اسماء الله، یعنی محدود و منحصر نیست نام های خداوند سبحان، بلکه در تمام وجود هر که وجود دارد همه چیز همه اسماء الله است. به این معنا در وجود هر که وجود دارد خبر از موجودی میدهد، یعنی کسی ما را آورده است، کسی این شیء را آورده است. و در عالم هستی اون تسلی وجود از ناحیه موجود کل و وجود آفرین مطلق، یعنی خداوند سبحان است. الله خالق کل شیء، خالقیت همه چیز، خلق همه چیز در قبله قدرت این خالق بزرگ است. لذا طبعا به این معنا ولله فی کل تحریکت و فی کل تسکینت شاهد و فی کل شیء انه آیه تدل على انه واحد. به این معنا اسماء الله میشد آیات الله، یعنی نشانه های خدا همون اسماء خدا باشد. اگر این تعریف باشد، تمام وجود اسم الله است. حالا در بین این اسماء ممکن است یه اسم باشد که تجلی و عظمت بیشتری داشته باشد و گاه ممکن است از آن تعبیر به اسم اعظم کنیم مثلا فرض. اما اگر بیان این نباشد و مراد از اسماء الله آن نباشد که صرفا انبان المسمى خبر از مسمى میدهد که هر اسمی که از مسمى خود حاکی باشد آن را اسم بگوییم و اسم الله چنین باشد، پس این کار است. نه، ما میدونیم در باب اسماء الله ممکنه ما این تعریف رو داشته باشیم، اما آنی که خداوند ما را به آن مؤدب میکند و تعریف به آن آداب داریم، لله الاسماء الحسنى، خدا اسماء حسنایی دارد، فقط او با همانها بخوانید. باید این اسماء الحسنى محصور باشه، یعنی قابل عد و قابل شمارش باشد که خداوند ما رو دعوت میکند که با این اسماء او را بخوانیم. و خود خداوند هم این اسماء رو از طریق بزرگان صاحب مقام توحید و بزرگان صاحب وحی به ما تعلیم داده است. همین اسماء توقیفی را که خود تعلیم داده است، اما که تعریف الهی است. الهی انت کما اثنیت علی نفسک، خدایا تو همانی که تو خودت خودتو چنین توصیف کردی، خودت و نفست رو چنین معرفی نموده ای، و الا ما به ذات مبارک تو چنین شناختی نداریم که بخواییم اسم تراشی برای تو بکنیم. عزیزان توجه دارید به قدرت و عظمت و جلال هدیت. هیچگاه این شیء محات نمیتواند اون شیئی که در او احاطه دارد و احاطگی و فراگیر به اون تعریفش کند. ما یه موجود این چنینی تمام تعریف از ذات باری تعالی نداریم. بزنید با خود از او حق بگوید که چه خبر است و چیست. و لوم لوم انت لم ادر ما انت، همان که معصوم گفته است، اگر نمیگفتی که هستم من نمیدانستم که هست. حکایت ساده اون این میشه. به این تعریف دوم که اسماء الله توقیفی است، اسماء الهی همان است اوصاف الهی است. این اینها صفات خداوند سبحان است، یا صفات ذات است یا صفات فعل است. به این معنا اسم منفک از ذات خداوند نیست، بانند دیگران نیست. اسم منفک از ذات باری تعالی نمی شود. این به این ذراعت اگر بنگریم به اسماء الله، اینها دیگه همان است که فقط خود میگوید و تعداد خاصی، عدد مشخصی دارد. حال اینا ممکن است پاره از اینها بسیط باشه، پاره از اینها از جهت صرفی مرکب باشد. در جمله مانند این اسمایی باشد که الان میبینیم، هو الله یک، الذی لا اله الا هو، هو عالم الغیب و شهاده، دوم عالم الغیب، سوم عالم الشهاده، هو الرحمن الرحیم، چهارم رحمان، پنجم رحیم. این شد پنج نام از اسماء الله الحسنی. عالم الغیب و شهاده اون مرکب است، اما رحمان و رحیم و الله اون بسیط است. بسیط این معنی رو میکنیم، این ترکیب ندارد، مضافی مضاف الیه، به شکل توصیفی، به شکل جمله‌ای، شبه جمله به کار برده نشده است. به این شکل عام مکرر است که این خدمت آیان ما در جوشن کبیر اگر نگاه کنید، مجموعه و کلکسیون تمام این اسماء الله است. یعنی هزار نام را در صد بند جوشن کبیر شما میبینید. گاه اسامی بسیط را، مفرد را میبینید، گاه مرکب را میبینید. به این چیه؟ در حدیثی از نبی مکرم بزرگان محدثین نقل کردن که شاید اون اسماء مفرد خداوند سبحان را که خداوند ان لله تبارک و تعالی، خداوند دارای 99 اسم، 99 اسم است، که اگر کسی 99 اسم را بتواند من احصاها اینها رو درست بفهمد و بداند، فقط دخل الجنه، بدون شک جایگاه او بهشت است، به او در اوج رضوان الهی به سر میبرد. حالا با این مقدمه عرض میکنیم که خداوند در آیات پایانی این سوره شریفه پرده برمیدارد و تجلی از اسماء الله خودش رو بر دل بندگانش ارائه میکند و عرض میفرماید. فرمود هو الله الذی لا اله الا هو، اون اولین صفتی که جامع صفات الهی است، اولین اسمی که شامل جمیع اسماء میشود در عالم معنا اول ارائه میشود، هو الله. حالا این هو اگر ما مبتدا دانستیم، هو الله، او الله است. اون معبود شما، اون خالق آفریدگار شما هو الله، او الله است. اگر نه این هو رو ما مبتدا ندانستیم، حالا میشه از جهت صرفی و ترکیبی کار دیگه انجام داد. حالا شاید یه قدری مثلا نیاز به تفسیر بیشتری باشد. ما به همین بسنده میکنیم که بگوییم هو الله، همین مقدار، او الله است. در کلمه الله هم مکرر سخن گفتیم خدمت آیان متکلمین وقتی الله رو معرفی میکنن میگوین اسم جامعون یا اسم مستجمعون به جمیع استفاد جلال و کمال، اسمی که در بردارنده جمیع استفاد جلال و کمال حضرت عقیت هست. ما تعریف درست و جامعی برای کلمه الله نداریم، لذا بعض از بزرگان اومدن الله رو به همون عوارض و الله رو به همون خصوصیاتش رو گاه هم از بعد لغوی وارد شدن. کلمه الله مثلا از ماده الهمی آید به معنای معلوم، به معنای معبود، خودش هم تعریف میکند الله الذی لا اله الا هو. الله چیه؟ چیه؟ لا اله الا هو، آنی که معبود به حق جز او نیست. این شد تعریف الله. از ماده الهه از خود قرآن کمک میگیریم تعریف میکنیم. ادعی آمدن باز از دیگر آیات استفاده کردن کلمه الله از خود قرآن به اصطلاح فرا گرفتن، یاد گرفتن و معنا کردن به معنای مثلا گفتن این ممکن است این الاله حالا تنظیم باشد، اله فرض بفرمایید چه باشد چه باشد. خصوصیات دیگری رو مطرح کردن، گفتن این از ماده لاه می آید، لاه به معنای احتجب الله، یعنی اون ذاتی که در حجاب است. یعنی اگر کسی وصف او زمن پرسد دیگر از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، زر نیاید به کشتگان آواز. گفتن چنین معنایی در کلمه الله وجود دارد. تعبیر دیگری هم در مورد اشتغال این واژه هست، اما در کل اونی که بازگو شده است از لاهیه معصومی و از لاهیه خود قرآن کریم آن است که الله اسمی سهل تعلم لهو سمیا. هیچ کس در طول تاریخ جسارت این که این نام رو بر خودش بگذارد نداشته. یعنی بودفرستان ملحدان در طول تاریخ مقابلان خط الله هر چی بوده است، هیچ کس جرأت این که به دیگر اسماء خدا دست بردن. مسیلمه کذاب نام خودش رو رحمان یمامه گذارد، مدعی نبوت بود در یمن، نام خودش رو رحمان گذارد که بخواهد معارضه و معادله کند با خداوند سبحان مثلا حتی به جاش که برسد. اما کسی به کلمه الله دست برد در طول تاریخ نزده، هیمنه این کلمه تکان داده است انسانها را و به این محدود پاشون نگذاردن. خلاصه کار الله رمز خالقیت و آفریدگاری پروردگار. فرمود و هو الله الذی لا اله الا هو، نیست معبود به سزا و به حقی جز او، عالم الغیب و شهاده. این الله و این ذات با عظمت و با جلالت، عالم الغیب و شهاده، او عالم غیب و شهادت است. عالم الغیب، عالم الشهاده. کلمه عالم که روشن است، الغیب و شهاده رو باید معنا کنیم خدمت عالی. کلمه غیب و شهادت، غیب رو خلاصه کار و شهادت رو متقابلا اگر معنا کنیم، نوعا آقایان میگویند ما یحذر و اندل مدرک، همون چیزی که مفهوم و معنای آن یا وجود اون حاضر در نزد مدرک به ادراک ماست، مای ادراک کننده به ادراک ماست، اون رو حضور مینامند. همون چی غیبوبت و نهایی و نهایی از ادراک ما دارد یا مای مدرک دارد اون رو غیب میگیرد. به بیان دیگر و تعریف دیگر جمعی گفتند که غیبت آن است که ما لا یرا بالبشر و البصیره، آنی که با بشر و بصیرت نمیشه درستش دید اون میشه غیبت. اون که یرا بالبصر و البصیره، آنی که میشه درست این رو دید با چشم یا با بصیرت، این میشه شهود به اصطلاح. چون خود کلمه شهود از ماده حضور می آید، اون چه حاضر است. وقتی که تقابل با غیب پیدا میکند غیب آن چه حاضر نیست. حالا حضور یا حضور در نزد چشم است یا حضور در نزد بصیرت است. فرض بفرمایید این تعریف کلی رو دارد. در قرآن هم که نگاه میکنید مصادیقی برای غیب مطرح میشود. با توجه به اینکه غیب امر نسبی است، ممکن است یه چیزی نسبت به یه کسی غیب باشد نسبت به دیگران غیب نباشد. چون اینکه نسبت به انبیاء الهی ما چنین چیزی نداریم. خیلی چیزهاست که برای بشریت غیب است اما برای انبیاء غیب نیست. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا لمن ارتضى من رسول، خداوند برای رسولانش را دریچه های غیب را گشوده است و باز کرده و چیزهایی و برای اینها گفته است این غیب های پیش پا افتاده دنیایی چیزی نیست که بخواد غیب بگه یه پیغمبر به الله عیسی میگوید من اونم برو کن دوما تا دخلون فی بیوتکم من عیسی خبر میکنم شما چه خانهاتون چی مخفی کردی من صدا دارم قرآن بازگو میکنه اینها غیب نیست اینها چیزی نیست که عیسی بگوید و بعد افتخار بیم بکند که ما چنین چیزی را میگوییم مساجد غیب رو که نگاه میکنیم خلاصه کار خیلی چیزها رو غیب میبینیم ما عالم غیبی داریم که خداوند عالم به اون عالم غیب است. عالم غیب چیست؟ عوالمی که ماورای این عالم ما پس از حیات مادی و زندگی دنیا داریم همه عالم غیب است. یعنی شما میدانید همه عزیزان کل ابن ام صابه ام طالت سلامته یوما انا آلت الهدباء محمولو هر فرزند انسان هر که باشد و هر که باشد به تعبیر اون شاعر معاصر ما هر که باشی و به هر جا برسی آخرین منزل هستی این است. این که سنگ سیاه بالین است اخر چرخده پروین است هر که باشی و به هر جا برسی آخرین منزل هستی این است. هممون به این منزل هستی که میرسیم خلاصه دریچه باز میشود میرویم به سوی یک عالمی که الان هیچ راهی اون عالم نداریم اصلا نمیتوانیم اون عالم رو با بصیرت ما الان تصویری ازش داشته باشیم. هر چی بسازیم خدا میداند خودش غلط است اصلا اون نیست. ما الان تصویری از عالم بعدی که عالم برزخ باشه نداریم. عالم برزخ الان برای همه ما عالم غیب هست. برزخ غیبی است که ما احاطه و تسلط و آشنایی و آگاهی بسیار ناچیز و اندک به برزخ داریم. حالا این چه وضعیتی دارند؟ این که معصومین فرمودن ما به برزختون کاری نداریم یعنی چه؟ چطور ائمه به برزخ شیعیانشون کار ندارند و در برزخ شیعه میماند و عمل خودش میماند تا پاشد قیامت شفاعتی شامل حالش گردد یا نه؟ این چه صعوبتی است؟ اون ناله هایی که حضرت سجاد در ابو حمزه میزدن مگر برزخ نیست؟ چرا؟ چون زیق لحد که به قیامت نمیخورند، تنگی قبر که به قیامت کار نداره، وحدت و وحشت که در قیامت نیست. این عمل کدام عالم است؟ این عمل عالم برزخ. عجیب عالم نیست این عالم برزخ. این که خلاصه کار وقتی این ماشین رو دنده میزدن تو سرگردنه های بالا میخواست رفت بالا و خلاصه عادت کرده بودن این پیر مردان باصفای روستایی قدیمی که بگویند شب اول قبر علی به فریادت برسد این شب اول قبر خلاصه کار چیست؟ اون فشاری که میگفتن برو بچه ها کن تحریف میکردن اونچنان شب اول قبر این قبر فشاری میده که شینی که روز اول از مادرت خوردی از دهانت برمیگردن یادت میاد. این ذهنیت هایی که جامعه دارند از قبر که تمام این ذهنیت ها از برزخ نه از این قبر نه از این دو متر 80 سال بلکه مراد همون برزخ این شعالت که همین حرفان که عامه میگن درست خیلی هاشا یعنی همین خبر هاست یعنی همین خبر ها و شدت ها به حدت ها در برزخ حاکم است. ما به برزخ کاملا متاسفانه احاطه‌ای نداریم و تسلطی نداریم و چیزهای دورادور از زبان اونهایی که گوشه هایی از قید براشون باز شده برای ما از برزخ گفتن گفتن بله در برزخ شما بدن مثالی دارید کالبد مثالی دارید که با اون زندگی میکنید روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر النیران. برزخ شما یه دورنمایی از بهشت شماست برای کفار یه دورنمایی از دوزخ اونهاست. یه چیزهایی برای ما گشوده اند و الا برزخ قید خود قیامت قید. بارها در قرآن از قیامت تعبیر به غیب شده است. یوم القیامه یوم الغیب است. ما چه آگاهی و اطلاعی داریم؟ چه ادراکی از قیامت داریم؟ مدرکه ما چی از قیامت الان حاضر نزد خودش دارد؟ گاهی تعابیری میبینیم خداوند از باب خلاصه کار تقریب به ذهن چیزها میفرماید. گاهی مطالبی مطرح میشه که ما اینها رو درست بفهمیم یا نفهمیم. یه چیزهای کلیاتی خداوند به دست ما از قیامت داده است. ما با اونها که نمیدونیم قیامت بسازیم. لذا میبینید بزرگی مانند شیخ صدوق، بزرگی مانند مفید علیه الرحمت، معلم و شیعه، شیخ مفید رو میگن معلم و شیعه، همان است که امام زمان وجود مقدس است آیت الله که میگه یا شیخ انت المفید و شیعتنا. خیلی حرف است، تو برای شیعان ما مفیدی شیخ. نظام ملقب رو مفید میشهد کسی که کنار قبل امام زمان میخوند لا صدبت النائی به فضل که انهو یومن علا آل رسول عظیمو. کاش که صدای مرگ تو بلند نمیشد، مصیبت تو نمیگفتن، روزی است بر اهل بیت رسول این روز بسیار سنگین که مفید زیر خاک میرود به شیعه از او محروم میگرده. این بزرگان با این عظمتشون کارشون بونجا میشد که میگن خدایا ما معتقدیم به صراحتی که جعفر ابن محمد معتقد است، خدایا ما معتقدیم به میزانی که امام صادق معتقده. یعنی اینها تصویر درستی از صراط و میزان ندارن، یک کلیاتی از صراط میدانن یه کلیاتی از میزان، اما میزان چه میزانی است؟ و نزال منازین القرص لیوم الحساب، این چه میزان القسطی است که خداوند سلطان اقامه می کند برای آیا اون پول صراط؟ اصلا پول ما تعبیر به جسد در پیچ کجای روایات نداریم، اصلا جسد نداره، جسد پول نداریم، پول نبردن تو روایات ما. این صراطی که مطرح می شد و باز نمیت پول صراط مردم سر پول صراط گریبانش را می گیرن اونجا به یک ایست نگهبانی هم هست مثلا گریبان من. آیا این مثلا این کجاست این پول و این اینها میبینید بزرگان این چنین چون عالم عالم غیب است، تسلط بر اون غیب ندارن. یه گوشی از روایات معصومین چه استفاده میتونن بکنن که نباشد تفسیر کنن کلمات عصمت را به مفاهیمی که لا یرضا صاحبه نباشه که بعد خود امام صادق فردا احتمال بگن آیا شیخ چرا کلام ما را اینطوری گفتی، آن رو این طرف اینا میچسن این بزرگان. لذا با غیب اینطور برخورد میکنن. پس بنابراین داریم برزخ غیب است، قیامت غیب است، خود بهشت و دوزخ غیب است. آیا دوزخ همینی که قرآن میگوید فقط یعنی همین هاست، همین مقداری که حق میگوید؟ آیا قهر خداوند سبحان هنگامی که آتشان برافروخته میگردد همین مقدار سوزش دارد که قرآن میگوید؟ که همین مقداری که ما میفهمیم از قرآن، نه اینکه همین مقداری که قرآن میگوید. بله اون مقداری که قرآن میگوید علی بن ابی طالب میفهمد، اما ما چقدر میفهمیم؟ اما بحث دیروزی که خدمتتون عرض کردم که بسم الله می نویسد و مرد زنده می شود. بفرمایید که ما از بهشت چه تصویری داریم و چقدر این همش بر ما غیب است. ما عکس روی شما اگر با ما پروین کردن صورتی نادیده تشبیهی به تخمین کردن یه دورنمایی از بهشت داریم، اما اون مقام الابرار کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون چی میگه؟ چی میدانید شما علیون چیز؟ کتاب یشهده المقربون، اونجا باید حضور مقربان باشد. ما به حضور مقربان چرا این داریم الان؟ ما چه می‌داریم عند الله چیست؟ ما چه می‌داریم ان للمتقین مفازا؟ ما چه می‌داریم خداوند سبحان میگه عند الملی چه مقتدر، در نزد خدای مقتدر عندیت فردای قیامت در بهش را ما چه تصور و تصویری برای اون داریم؟ اینا همه غیب است. اما اینها غیبند ولی برای تمام انسان‌های لا تبدیل چی میشن؟ تبدیل شهود میشن. یعنی همه ما خلاصه پا میگذاریم درون عالم برزخ، ما شاهد برزخ خواهیم بود، ما پا میگذاریم در منزل بعدی به خود عرصات قیامت، شاهد قیامت خواهیم بود. امیدواریم که پای گذاریم به کوی آرام جانان، یعنی به واقعی معرفت بهشت پا بگذاریم و شاهد اون باشیم. اگر شاهد اون نباشیم حداقل شاهد قهر جهنم خواهیم بود. اینها رو ما به شهود میرسانیم، یعنی خداوند اینها رو تبدیل به چه میکند برای ما؟ از غیب تبدیل به شهادت میکند. فقط یک غیب میماند، یک غیب میماند که تا ابدیت در غیب میماند و اون غیب الغیب مطلق است. اون غیب هیچگاه شهود نمیشه، اون غیب هیچگاه تبدیل به حضور به این معنا نمیشود، هیچگاه مدرکه ما ادراک کاملی از او ارائه نمیدهد، هیچگاه بسر و بسیرت ما بکن او را پیدا نمی کند و اون نیست مگر الله جل و جلاله و عظم نوال خداوند سبحان که او ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. او غیب الغیب مطلق است، اون خداوند سبحان است که لا یرا فی الدنیا و لا یرا فی الاخره، نه در دنیا بلکه در قیامت آن می شود که وجوه هن یوم از ناظره الى رب ها ناظره. اونجا حجاب ها و وساطت بین انسان و خدا برداشته می شود. الان خداوند می خواد یه لقمه در دهان شما بگذارن، زمین آفریده است، آسمان آفریده است، بارش رحمت رو در آسمان قرار داده، می باره به زمین، زمین رو تحریک می کند، تحریک می کند، دمای مناسب می دهد، رطوبت مناسب می دهد، نباتات زمین می روید، گیاه بیرون می آید، شما از رویدنی ها برمی دارید استفاده می کنید. خدا با 15 تا واسطه چرخه‌ای قرار داده که شما رو متنعم کند، می خواهد خدا شما رو هدایت کند. جبرئیل ان الله اصطفى، خداوند انتخاب کرده است از رسولان، از ملائکه خودش رسولانی جبرئیلی پیدا کرده است، خداوند آفریده است، این جبرئیل رو معمولیت داده است، وحی را آورده به قلب پیغمبر، پیغمبری مبعوث شده است در بین بشریت، به او قوای ادراک قوی و استنباط کلی و عقل کلی داده است، زبان باز کرده، فرمایشات گفته، شما گرفتید به کمک عقلتون تحلیل ها کردید، حالا استفاده میکنید، میگید آمنا بالله، هدایت میشید. فردای قیامت این سلسله مسائل تکوینی و تشریعی همش چی میشه؟ برچیده میشه. واسطه نیست بین شما و خدا، اما عدم وسائط به منزله ادراک شما به ذات حق نیست، لنترانی است. این در جای خودش در سوره اعراف مفصل گفتیم نظر مبارک عزیزان که ارنی رب ارنی کیف تحیی الموتی رب ارنی انظر الیک، خدایا خودت بنما تا انظر الیک. خیلی از مفسرین اونجا میگن که خلاصه کار این انظر الیک این نظر نیست، موسی اگر میگفت خودت بنما تا من ببینم تو را، این مراد موسی از ارنی این نیست که خدا به ظاهر من را نشان بده، خودت من نشان بده. وقتی میگه لنترانی هرگز نمی‌بینی، این هم باز اون لنترانی به این چشم نیست، میگه بالاتر از اینه، حتی در خود برید گامی بالاتر از اینه است، همون عدم احاطه به ذات احدیت است، چه در دنیا چه در آخرت. این همان است که چون سیب کوه به طور سینا ارینی مگوی و بگذر، نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. وقتی که رسیدی رای از این کردم اون اجل بعدیش هم برای برزن دوستان که چه رسید به کوی دلبر، ارنی بگوی و مگذر، ارنی بگوی و مگذر که رسد جوابت از دوست، اگر چه لنترانی است باشد به تو لنترانی هم بگوید جواب داده هست، دقیقا افتخار میکنی که جواب از دوست گرفتی. برگی از منزل لیلی به درخشید سحر، وحب که با خرمن مجنون دلفگاه شکر. همین برای تو کفایت میکنه که یک کتابی از اون طرف بیاد مثلا فرض بفرم. خداوند سبحان غیب الغیب مطلق، حالا فرمود عالم الغیب و شهاده، قیب هایی که ما داریم گاه غیب زمانیست، گاه غیب مکانیست، گاه غیب افهامیست، یعنی غیبیست که براتر از بالاتر از فهم است. تمام اینها نسبت به ماست. خداوند سبحان که خالق الغیب و شهاده است، خداوند سبحان که آفریننده غیب و شهادت است، برای غیب و شهادتی معنا ندارد. برای خداوند سبحان که خالق زمان و مکان است غیب و شهادت مثل این که اینجا فهمد عالم الغیب و شهاده نسبت به ماست. خداوند عالم غیب و شهادت است، او از تمام جوانب خلقت همه لا یحیطون به علم، هیچ کس احاطه به او ندارد از جهت علمی، و او احاطه بر همه چیز از جهت علم دارد، لذا همه چیز برای خداوند شهود است، برای هر چیزی غیبوبت ندارد، او عالم الغیب و شهاده است. هو الرحمن الرحیم و او ذات رحمان و رحیم است. کلمه رحمان و رحیم رو به حمد الله از صفاتی است که شما بیشتر اون آشنایی با او را دارید. شما نه تنها تا که گفتید الله اکبر در طول عمر گفتید و میگویید انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، بلکه به شما تعلیم دادن ذوات مقدسه محمد و آل محمد، که هر کاری رو که آغاز کردید و اقدام به هر عملی که نمودید بگویید بسم الله الرحمن الرحیم. دو ادب رو در تمام امور به ما تعلیم دادن اهل بیت، همون دو ادبی که در ابتدای قرآن ما داریم، هم استعاذه را هم تسمیه را، هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو گفتن همه جا بگید، نه تنها اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، در همه جا این پناه ببرید. مشکلات زیاد است، خطرات زیاد است دیگر. به خلاصه کار ما اون قدرت رو نداریم که بی پناه بتوانیم جلو برویم. در قبال کوه مشکلات زندگی، مشکلات درون و برون، به هیچ پناهی هم نداریم در وجود جز یک پناه، و اون اوست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شیطان هم سمبل تمام مشکلات و نگرانی ها و بدبختی ها. در تمام این صحنه ها به خداوند سبحان و از باری تعالی پناه میداریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا هم که اومدیم شروع کنیم بسم الله الرحمن الرحیم، کار هم بالا مو آغاز میکنیم. در بین اسماء الله الحسنا اون صفاتی رو که خداوند خواست همیشه انسان ها متذکر باشند و در ذهنشون بیاورند در ابتدا هر کار، قلبه جنبه رأفت و رحمت حضرت باری تعالی است. به خودش تعلیم است. حالا قبل از اینکه رحمان و رحیم رو بنده ارز کنم دارم میگم که خودش تعلیم است و این سریست که چرا در ابتدا قرآن خداوند 113 سوره 114 سوره رو و بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنم. و ما که الان از کنیم خدا هزار نام دارد که را از باری تعالی با اسم دیگه با بسم الحکیم العزیز شروع نمی کند، چرا بسم القهار مثلا مقتدر شروع نمی کند، چرا بسم القاسم الجبارین شروع نمی کند، چرا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، چرا خداوند این اصرار را دارد برای هر فرقی می کند، چه اصراری است خداوند سبحان دارد که 113 سوره قرآن رو با همین کلمه آغاز و بعد به هر پیغام مکتبی که خواست کار رو هم شروع کند بگوید تو جنبه رأفت و رحمت رو در کار قلبه بده و شروع کن، یعنی با این معلوم که این رمز سعادت هر کاری که مبتنی بر این بعد باشد این کار کار غریز. حالا بگذارید رحمان و رحیم رو هم مختصری توضیح بدم تا حقیقت ماجرا بیشتر رو بیدار داره. کلمه رحمان و رحیم به اختصار از می کنم البته تفصیل و تطویل سخن رو در سوره مبارکه حمد زمانی که توفیق بود فدایان عزیزان گفتیم و مطالب مضبوط وجود دارد. الرحمن الرحیم این رو مستنظری که از یه ماده مشترک می آیند، یعنی خود کلمه رحمان وزنش رو نگاه کنید فعلا و کلمه رحیم فعیل، اون فا و عین و لام سه حرف اصلی کلمه این ها مشترک است. چیست؟ ر ح میم، یعنی از ماده رحمه و رحم می آیند. رحمان و رحیم این فعلان یک الف و نون اضافه داره، رحمان آن در آخرش اضافه داره، اون رحیم یه حرف یه فعیل بین عین الفعل و لام الفعل یه حرف یه اضافه شده است و الا اینا در ماده اشتهار اولیه یکی هستن، اون فعلان و این فعیل هر دو از ماده رحمت. پس بنابراین یه مطلب رو میرسانم در اشتراکشون. حالا این که وزنهای مختلف پیدا کردن پیام مختلف دارن، بارهای متفاوت دارن که در وزن مختلف اومدن، ولو عده قلیلی از لغویون و مفسرین گفتن فرقی ندارن، نه خیلی فرق دارن، اینا با هم مسلم فرق دارن. در کلام خداوند سبحان اگر کوچکترین تعبیر تغییری و لفظی رو شما دیدید بدانید به همان مقدار شما تغییر معنوی دارید، تغییر معنوی همچنان رو وجود دارد. حالا کلمه رحمان و رحیم از ماده رحمت، خود رحمت شاید بسن رساترین معنای اون دقیقترین معنای اون احسان باشه. چیزی که رحمت می کند اینی احسان می کند، این ما به لازمه معنا می کنیم، غیر لازمه نمی تانیم معنا کنیم. دیگه تفصیل سخن میاد کسر کننده نباشد، از که من تبرع از می کنم مقدماتش بماند. رحمان و رحیم یعنی اساسا کسی که رحمت دارد یعنی احسان دارد. محسن رو میگوند رحیم، مثلا اون کسی که احسان میکنه. و در یه حال در کلمه در خود واژه رحمت یا عطوفت افتاده است، یه مهربانی افتاده است، نه اینکه دلیل معنای کلمه رحمت این باشه، اما یه عطوفتی در این واژه وجود دارد. احسان و عطوفت این دو ماحصل معانی کلمه رحمت است. حالا فرق بین رحمان برای این چیز با این معنا آیا این دو کجای کارند؟ جمعی را اعتقاد بران است و خلاصه کار این کلمه رحمان و کلمه رحیم همینطور که ببینید از ساختار لفظی با هم فرق دارن، تنوعی هم در ذهن آیان عزیزان باشد، در همانجا در سوره هم گفتیم که این واژه رحمان چون وزن درشتری دارد و وزن سنگینتری دارد، تعداد حروفش بیشتره، خیلی از مفسرین و لغویون میگن پس معانی اون هم بیشتر است، یعنی همون قاعده زیادت المبانی تدل و علا کثرت المعانی را قائلن، میگن هر چیزی که لفظ درشتری دارد معنای بیشتری به هم میرساند. این خودش بحثی است، حالا در خیلی جاها این حرف درست است، در خیلی جاها درست نیست. حکایت همان است که در سوره مبارکه بقره خواندیم و زاده بسطة فی العلم و الجهل، خداوند سبحان طالوت نبی را میگوید که چه کرده است، به او فزونی داده است در علم و در جسم، هم علم زیادی دارد هم جسم زیادی. آیا جسم زیاد لازمه کار نبوت بود؟ نه، ممکن بود اگر جناب طالب جسم زیادی هم نمیداشت مثل خیلی از بزرگان به کارش موفق بود، حالا چون بود نظامی بوده کار نظامی هم میخواسته بکنه و اون صلابت بدنی و جسمانی و قدرت زیاد جسمی هم دخیل در این معنا بوده است، مکمل کار نبوتش بوده، مکمل علمش بوده، این خیلی ترکیب قشنگی است در خود آیان درست، اما از باب مزاح و شوخی خدای رحمت کند مرحوم استاد رحمت الله علیه. به اینجا که میرسید نکته می گفتن، گفتن خاطری نمون کردن که در نجف با مرحوم آقا عزیز طباطبایی علیه رحمت و رضوان نری مرحوم سید صاحب عروه فهمدن دو هم خب هم درس و هم بحث و در نجف و در حجر و از رسول سید و گفتن این آقایی بودن از بزرگان نجف، بزرگان که بله این که آقایان بودن حالا متلبس به لباس بودن و یا آقایی بودن آتلبی بودن خیلی جسیم بودن، گفتن بیشان کلمند و تلمند و قرد دومت و شانه یک نتر، گفتن هر وقت ما این آقا را می دیدیم با آقا انتباطمایی با هم یاد این آیه شریفه می افتادیم و یاد تعالیم پیغمبر و زابه و بستتن فل علم و جس، خدا او را فضولی داده است در علم و جس. خب بعد دیدیم از علمش خبری نیست، بعد هر وقت ایشانه می دیدیم آیه این طور می خواندیم و زابه و بستتن فل جس و جس، چون می گیم علمش نیست تا جسمش کنار هم مثلا آیه را این طور می خواندیم. خود این ظاهر هم زیاده در جسم هم چیزی است آقا خیلی ظاهر خیلی کمکون می کنند، بعضی ها ممکن است جدیانش که با آقایی و منو داستان است با اون عرض به خدمت سرکارون آقای لافدوز دوشه این بازار چنه می دهشت بارم می گفنده وقت رو به این بازار ها صرف می کنم که خدمتون باز می کنم. خیلی قضایی های چهنی وجود دارد که این خلاصه این تیپای ظاهری هم کمک کرده است، اینا خود چیزی بوده است، خود ظاهر هم به تعبیر ادبی از ظاهر عنوان الباطن، خود ظاهر یه ارتباطی با باطن هم داره. خلاصه کار جمعی به دید خوشبینانه به این ماجرا نگاه میکنن، میگن که زیادی خودش دلیل بر فضولی درونی است، انشاءالله این طور است. کلمه الرحمن میگن زیاده دارد از رحیم، بزن معنای بیشتری دارد، رحمت بیشتری در کلمه رحمان وجود دارد، در کلمه رحیم رحمت کمتری وجود دارد. حالا این مطالب هست. یه نکته دیگه هم که ریشه روایی دارد از لسان درربار وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق گرفته شده است، اینه که امام فرمودند مثلا مشابه این تعبیر الرحمن اسم عام به صفت خاص و الرحیم اسم خاص به صفت عام، مثلا یا عکس این رو گفتن، عکس این در این الرحمن اسم عام به صفت اول مطلب رو هست کنم خود که اشتباه در ذهن نباشد. امام این رو فرمودن که کلمه رحمان نام اختصاصی است اما رحمتش رحمت عام اسم خاص به صفت عام، اما رحیم عکس اینه، رحیم اسم عام، ممکنه خیلی های رحیم هم داشته باشن اسمشون باشه کمان که اسم پیغمبر چیست؟ رحیم است و به المؤمنین رعوف رحیم، پیغمبر رحیم است، اما به صفت خاص خداوند رحیم در قدر رحیم بودنش خاص عمل می کند، عام عمل نمی کند. یعنی این فرمایش ما البته این اصاره فرمایش ما این مضمون حدیث نیست اما برگرفته از حدیث به اصطلاح جعفری است. کلمه رحمان رو داریم که نهی کردن معصومین، گفتن اسم بچه‌هاتون نگذارید، گفتن رحمان رو صفت نگذارید، اگر میخواید اسم بچه‌هاتون بگذارید چگونه بگذارید؟ بگویید عبدالرحمن. وقتی هم که گفتید عبدالرحمن یاد یک کسی میگفتید به خوشتون نمیاد، تا که گفتید عبدالرحمن میگید عبدالرحمن منجم، عبدالرحمن یک مرتبه میگید آن عبدالرحمن نمیگید، میگید عبدالرحیم من بعد بله مثلا فرض کنید این بفرمودن با عبد با عبدالرحمن باشد در همون هم خودش خوب برحال من از این طرف میبینیم که اسم خاص صفت عامه، یعنی کلمه رحمان اون احسان الهی است که فراگیره همه رو در بر میگیرن. آیان عزیزان بهترین تفسیری که برای کلمه رحمان داری سوره شریفه الرحمن است، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، کجا سردر نمیارد؟ آسمان، زمین، خورشید، ماه، تمام نعمت ها از نجم و شجر، از عرض به خدمت سرکار گیاهان بدون پایه و گیاهان پایدار گرفته تا خورشید و ماه و تمام مجموعه رو خداوند در اینجا مطرح میکنند. احسانی که خدا در تمام خلقت در سوره الرحمن بازگو میکنند همه تعریف چیست؟ تعریف اون الرحمن اوله. کلمه الرحمن احسان عام خدا را میگوید، یعنی اون احسانی که کافر و مؤمن و فاسق و فاجر و ملحد نمیشناسند. اما حسین بن علی این طرف خط ایستاده است، عمر سعد هم اون طرف ایستاده است، هر دوشون میگن به عجب هایی است. از اکسیژن هوا استفاده میکنه و یک سلام استفاده میکنه. اگر باز میبود شریعه فراد، اگر نمیبستن منع تکمیهی ایجاد میکردن، هم حسین ابن علی از اون آب استفاده میکرد، هم شمر ابن زندگیشن استفاده میکرد. آب رو خدا برای همه قرار داده است، هوا رو خداوند برای همه قرار داده است. قاتل نفس نفس میزند تنفس میکند، مقتول هم نفس نفس میزند تنفس میکند. خداوند این مواهب رو عام کرده، همه من زیر این سقف نیلگون در زیر این کهن رواق زندگی میکنه، روی این کهن رواق هم قدر میزه. اینها همه مصادیق رحمت رحمانیه الهیست که اون عمومیت رو دارد و هیچ عنوان خاصی درش فتحیه. اما رحیم نه، اسم آب بخواید اسم بچه هاتون بگذارید رحیم بگذارید، آقا رحیم رو میخواید بگید بهشون بگید، اما به صفت خاص. این نوع رحمت خداوند خاصه، یعنی رحمت رحیمیه شامل حال همه کس نمیشود. و بالمؤمنین رعوف رحیم، اونجا گفتیم در مورد پیغمبر است، در مورد خداوند و کان بالمؤمنین رعوف رحیم. کلمه رحمت رو خداوند نسبت به اهل ایمان میآورد. رحمت رحیمیه اون لطف خاصی است که خدا با دوستانش داره، دیگه با دشمنانش چه این سر و سری حضرت باری تعالی نداره. اون کارهایی که خدا با دل بندگان شوریدش میکنه، اون شورها و عشقهایی که غالب از ما هست شد، نه ما هست، باده از ما بست شد، نه ما هست، آتش عشق هست چندر می فتاد، جوشش عشق هست چندر می فتاد، اون حالت خلاصه کار انفجاری که خدا در دل بندگانش ایجاد میکنه، اون شورها و ایجاد، اون تجلی ها و دریچه هایی که خدا در دل عباد صالحش میگشاید و اینها یه نگاه میکنن، همه چیز رو میبینن، همه کس رو میشناسن، میفهمن پس این چهره ها چیست، چیزی براشون مهم نمیماند، در مینوردن زمان را. این همه چیز، این همه تجلیات و ایمانی هست. این طرف فقط و اون طرف فقط در عالم آخرت هم که یک جا تجلی صفت یا رحیم است و رحمت خاص خداوند است. این برخواسته از یعنی زیر بنا و ریشه کار کار رباییست و از کلام معصوم وجود دارد. حالا گذشته از این من یه معنای دیگر میگم تمام میکنم بحثو. خب الرحمن الرحیم، خب میدانید که خلاصه کار لطف کردن خوب است، اما لطف و محبت و احسان راه مقطعیه. حالا ببینید به این بیان بگم که تمثیلش اول بیاد در نسبت از باری تعالی و بعد در ماسر الله. خب میبینید گاهی در حال یک کسی مثلا مشکلی دارد، کسی زمین خورده است، در حال مشکلات بازاری غیره فلان اینا، میان بعضی هم کمکش کنن، میگن آقا این وقت نیست، این مسکن قوی است، ما رو میگید در این مقطع به ما کمکی میکنن، آقا مشکل ما هم نمیشه. میبینید گاه شما مثلا پدر به فرزندش، گاهی خلاصه احساس میکنید فرزند مشکلات اقتصادی داره، پدر هم موقعیتی داره، خلاصه گاهی میاد در خانه خلاصه که گوشتی میبرد، نمیدارم یک چیز برنجی میبرد، نخوبی آشی ماشی میبرد، از چیز آبرد. اینا چه میکنه؟ اینا میگن در حال خلاصه این کار بس نیست، از این چی بهتر است؟ یه احسانی میشه در یک مقطع، یه احسان مقطعی میشه. اگر همه احسان مستمر بشه، یعنی میگه دام منبر شما از آذوقه خانه نگرانی نداری، آذوقه خانه با من، این خیلی میتونه به کارش برسن. یعنی وقتی بدونه این بار از دوشش برداشته شد و این احسان مستمر شد، اونگاه دیگه خلاصه کار میتونه خیلی بعض از بدیهای بیرونش باشد، خیلی از مشکلات بیرونش رو حل کنه و اینجوری باشه. نوعا خود احسان چیزیست عزیزان، به استمرار احسان چیز دیگری نیست، خود لطف چیزیست و دوام لطف چیز دیگریست. ما انسان ها در لطفمون دائم نیستیم، به لحاظ حالات روحی مختلفی که داریم، به لحاظ این تارات و به لحاظ حالات متشتت و متفاوتی که داریم، حتی با دوستانمون هم یک سو رفتار نمی کنیم. این اولیاء خدا هم که میرسند به اون مقام ثبات و اون مقام استقراری که یک سو میتوانند برخورد کنند. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. چنین حالتیست که اون حالت استمرار بدنم در ماها نیست، مناسب با اقواممون، با خیشانمون، با فرزندانمون، با همسرمون، با زندگیمون. گاه نوعا ماها اینطوریم که خلاصه امروز از دنده لاست بلند شدیم، فردا از دنده شب بلند میشه میگه آه چه خبر شده امروز، معلوم نیست چیه، حالا روز چیست. مثلا این دو صفت که می آید عزیزان کنار هم، الرحمن الرحیم، یکی رمز اصل احسان و لطف خداوندگاری است و دیگری رمز دوام و بقا و رحمت حق است. الرحمن الرحیم، خداوند سبحان محسنی است که مستمر در احسان خویش است. خداوند دست از لطف خود بر بندگانش بر نمی دارد، هم احسان می کند هم احسان او مستمر است. یعنی یکی رو ما رمز اصل حدوث بدانیم، دیگری را رمز بقا و دوام بدانیم. این هم ممکن است که معنای سوم باشد در اینجا. فرمود هو الرحمن الرحیم. حالا با این مفاهیم استفاده هایی که از الرحمن الرحیم داریم، برمیگردیم به اون سوالی که در اول مطرح کردیم، که خلاصه کار خداوند اصراری که می‌ورزد به اینکه کارتون رو با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کن. آیات قرآن کریم و سوره قرآن رو با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کن. اون نگرش محسنانه در انسان‌ها، این که انسان‌ها در امور عالم نظرشون خیر باشه، این که انسان‌ها وقتی با یکدیگر شروع به کار و برخورد می‌کنن قصدشون خیر باشه. ما الان وقتی می‌خوایم وارد یک کاری باشیم، وقتی می‌خوایم اقدام به یک کاری بکنیم، وقتی می‌گیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خدایا خودت به خیر کن، بسم الله الرحمن الرحیم، عجب قضیه گیری کردیم. این متأسفانه در حال برخورد است ما دیدیم از یکدیگر در زندگی. اما خدا که ما می‌گوید بسم الله الرحمن الرحیم بدون چیزی دیگه، این تعلیم رو به ما میده که شما جز خیر در این کار هدفتون نباشه، جز احسان در این قضیه وارد بشید و جدی هم وارد بشید، وارد بشید به قصدتون هم پای کار ایستادن باشد، جدیت باشد و خلاصه کار اون حالت احسان و استمرار در احسان رو خداوند سبحان در این صفت در این حال با این قضیه تعلیم میکنه و دوامش هم همینه. یعنی کل امر زیباله، هر کاری که شما خلاصه کار توش میخواید به هدف برسد، به پایان برسد، به نتیجه برسد در دنیا و آخرت، نه فقط نتیجه دنیوی. ممکنه خیلی‌ها بدون بسم الله شروع کنن به نتیجه دنیوی برسن، چه میرسن؟ دنیا نمیرسن. اما در دنیا و عقبا اگر میخواهید کار شما گل کند در دنیا و عقبا، بگویید بسم الله الرحمن الرحیم. اون کاری که با قصد خیر خواهی با استمرار در خیر و استمداد از حق آغاز شود، همیشه به منزل میرسد و نتیجه عالی خواهد داشت. لذا این تعلیم رو ما داریم که به این شیوه کار رو آغاز میکنیم. پس در مجموع فرمود هو الله الذی لا اله الا هو، عالم الغیب و شهاده. الله اولین نام و صفت در مجموع این 18 نام. لا اله الا هو تعریف الله، الله آن است که جز او معبودی وجود ندارد. عالم الغیب و شهاده، هیچ نهان و عیانی نیست الا این که در مشت اوست. برای خداوند غیب و شهود معنا ندارد، غیب و شهود از عوارض ماست، ما دارای غیب و شهودیم و الا خداوند غیب و شهود ندارد. عالم الغیب و شهاده هو الرحمن الرحیم، با تمام این تسلط، با تمام این تزلع و با تمام اون چه دارد، این الله، او عالم الغیب و شهاده است و رحمن الرحیم است. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما یشکو. خدا این همه این استخاف هر کدام یکی بعد از دیگری در این شعی که از نور و قوهای سینه ها آثار وضعی و آثار معنوی اون، امیدوارم که در دلهای عزیزان و در این بیت محترم به خلاصه در این ایام برای ما همیشه بماند و همیشه نورانیت این اسماء الحسنی بر دلها و جانهای عزیزان پایدار و باقی باشد. میدانید که خلاصه ای کار اینو در سوره هود اشاره میکردم به عزیزان که ما قبل از هر واجبی، قبل از نماز که اولین واجب در شرع مقدس اسلام است، نگاه کنید ببینید که بزرگان قبل از هر واجبی که دم بزنن میگن اولین واجب در اسلام چیست؟ نماز رو زید کنار. نماز دومین واجب است. اولین واجب در اسلام چیست؟ معرفت الله. معرفت الله یعنی همین اسما، یعنی شناخت همین اسما، یعنی همین شناخت ابعاد وجودی حضرت باری تعالی، همین جلوات وجودی حضرت حق. معرفت الله اولین واجب قبل از نماز است، چون اگر این شناخت را درست بیاد خدا میداند همه چیه. اگر شما بدانید خداوند عالم الغیب و شهادت است، شما نماز تونم چیز دیگری است. اگر بدانید الرحمن الرحیم است، برخوردتون با خلق هم چیز دیگری است. هیچ خواستی نمیماند الا که میدارید اون جبران میکنند. وقتی میدانید شیمه و دیدن حضرت باری تعالی با وجود به هستی رحمانیت و رحیمیت هست، شما رو تحت شعاع قرار میدهد. اگر بشناسید این صفات را و بدانید، از آیا چیز دیگری میشود. حالا بعضی ها که کارشون از این بالاتر ارزی نداریم، در خب الله الذی لا اله الا هو، ادعی از خب صاحبان بعض از عقاید خاصن که مستحضری در وقضا رب بکن لا تعبدو الا ایه، خدا حکم کرده است که جز او عبادت نشود، این قضا را قضای تکوینی میدانند نه قضای تشریعی. این حکم و حکم تکوینی میدانند. این میگه اصلا خدا این حکم کرده تموم شده، هیچ چیز جز خدا در عالم پرستش نمیشود اصلا. هر کی هر چی میپرسته اشتباه میکنه، خیال میکنه، این وهم تصور براش. حالا من عرضی ندارم که این حرف درست است یا نه، این محل نقد و کلام است، اما میگن اینطور است. هو الله الذی لا اله الا هو یعنی تمام وجود. هو الله الذی لا اله الا هو سر هر کجا گذاشته ای در مقابل الله است. نمیفهمی، اشتباه داری میکنی. به الله اصلا خدا کاری کرده که تو هر چی رو پرستش کنی، عبادت کنی، نکردی اونو فی الواقع، او رو عبادت کردی. حالا یه مرتبه است، یه بحثی است، سخنی از کردم، هم جهات مثبت دارد هم جهات منفی دارد این فکر و این نظر، بماند به جای خود. خلاصه کار عزیزان، هر مقداری که ما شناختمون به خداوند سبحان و معرفتمون به اسماء الله الحسنا و ذات باری تعالی بیشتر باشد، بقیه وظایف ما هم تحت شعاع این معرفت ماست. این معرفت قدم اول است، کلاس اول و گام اول اون معرفت صحیح و شناخت به خداوند، اسماء او، اوصاف او و آیات او می باشد. خدایا به عظمت قرآن و جلالت بزرگانت دلهای ما رو بیش از بیش با حضرت خود آشنا بگردان و نور و نورانیت و تجلی از این اسماء مبارک و نام ها و صفات گرانبها بر صفحات دل ما خود بتابان. صلوات الله علیه. خب جمله بگوییم و استفاده کنیم از فیض مصیبت انشاءالله خدمت آیان سلام دیگه. ایام جز حزن و ماتم برای اهل بیت کسفت و طهارت و وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب چیز دیگری ندارد. اون صحنه هایی که از رد دیدن و مثالی که بعد از اون دیدن، روی بدن مبارک رو پوشندند و کفن بر جسم نازنین و آزاده زهرا مرضیه کشیده شده است. یه مرتبه اسماء نعم میکند که در باز شد و دیدیم دوان دوان دو گل با رسالت اومدن و سراغ مادر میگیرن که اسماء مادر کجاست؟ چه بگویم؟ وارد خانه شده صحنه پیش آمد که خدا قسم در هر انسانی رو میشه کافت. دیدم که یکی از این عزیزان آمده از اون پای صدیقه طاهره رو در بر گرفته است، دیگری به طرف سر مبارک رفته است. به کسی میگوید مادر با من سخن بگو، من حسن تو هستم، من عزیز تو هستم، اگر سخن بگویی الان مرغ تن از جان من پرواز میکنه. دیگری ناله میزند و میگوید مادر من حسین تو هستم، با من سخن بگو قبل از اینکه این بدن شکافته شود. اینها مسائل و مسائلی است که خدا میداند چه کرده است با دل وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. تا اونجا که شنیدی در این ایام و خلاصه با اونجا کار میرسد، وجود مقدس امیر المؤمنین قسم میخورد که به خدا قسم دیدم که دست ها از کفن برون آمد و این دو عزیز رو در بر گرفت، اونگاه منادی هر ندا داد یا علی ارفع هما عن جسد امهما، این دو بزرگ رو از روی جسد مادر بردار که به خدا و قسم ملائکه آسمان را به ناله و زجه در آورده. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.